بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه صلح نوبل به محمد یونس از اهالی بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به فقیران تعلق گرفت. نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندانیان گوانتانامو بازدید کردند و جیلو پونتکوروا کارگردان ایتالیایی فیلم نبرد الجزایر درگذشت. ساعت 15 روزتان بخیر. تو ماجد آهباز هستم و به همراه دیگر همکارانم عباس شکری و فرین ناصمی در این بخش خبری با شما خواهیم بود. جایزه صلح نوبل سال 2006 امروز جمعه به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا میکروکردیت است و بانک گرامین که متعلق به اوست به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. در بیانیه کمیته نروژی نوبل درباره اعطای این جایزه به محمد یونس آمده است: صلح پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که گروه‌های گسترده مردم بتوانند راه‌هایی برای برون رفت از فقر بیابند. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز اعلام کرد که بازدید از 454 زندانی را که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به سر میبرند به پایان رسانده است. به گفته سخنگوی صلیب سرخ در این بازدیدها با 14 زندانی که مظنون به داشتن مقامهای ارشد در القاعده هستند دیدارهای خصوصی به عمل آمد. این افراد پس از تعطیلی اخیر زندانهای مخفی CIA در کشورهای دیگر به این بازداشتگاه منتقل شدند. کارگردان ایتالیایی جیلو پونتکوروا که به خاطر ساختن فیلم حماسی نبرد الجزایر به شهرت رسید در سن 86 سالگی درگذشت. فیلم نبرد الجزایر که در سال 1966 نامزد دریافت 3 جایزه اسکار شد، خشونت را از هر دو سو در جنگ استقلال طلبانه الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 میلادی به نمایش می‌گذارد و نمایشان تا مدت‌ها در فرانسه ممنوع بود. در سال 2003 مقامات وزارت دفاع آمریکا این فیلم را برای بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در جنگ در عراق برای کارشناسان نشان دادند. وزیر بازرگانی روسیه گرمان گرف امروز اعلام کرد که روسیه و آمریکا تا 2 هفته دیگر قرارداد دو جانبه مربوط به پیوستن مسکو به سازمان جهانی تجارت را به امضا می‌رسانند. روسیه بزرگترین قدرت اقتصادی در میان کشورهایی است که هنوز به سازمان جهانی تجارت راه نیافتند. آمریکا تا کنون به عضویت روسیه در این سازمان بنا به پاره دلایل اقتصادی مخالف بود. رهبر سیاسی حماس خالد مشعل میگوید حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. وی که در دمشق پایتخت سوریه در تبعید به سر میبرد روز گذشته گفت به رسمیت شناختن اسرائیل نفعی برای حماس نخواهد داشت. مشارکت نکردن حماس در دولتی که اسرائیل را به رسمیت بشناسد موجب عدم تشکیل دولت ائتلافی فلسطینی شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته گذشته تهدید کرد اگر حماس اسرائیل را به رسمیت نشناسد دولت اسماعیل هنیه را منحل خواهد کرد. ساعت 15:03 و اولین گزارش این بخش خبری. ایالات متحده آمریکا به هند اطمینان داد از پاکستان خواهد خواست جلوی عملیات تروریستی تندروهای اسلامی در خاک هند را بگیرد. همکارم عباس شکری از هند گزارش می‌دهد.
آقای نیکولاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با شبکه خبری زی نیوز هند به طور غیر مستقیم دخالت و همکاری دولت پاکستان با گروه های تروریستی مستقر در کشمیر هند را پذیرفت. آقای برنز گفت در گفتگوهای اخیر آمریکا و پاکستان از جنرال پرویز مشرف خواستیم که هرچه زودتر نقطه پایانی به عملیات تروریستی در هند بگذارد و مانع فعالیت گروه های تروریستی که در خاک پاکستان مستقر هستند شود. در ادامه این گفتگو برنز گفت به دولت پاکستان گفته این که دیگر تحمل عملیات تروریستی در هند را نداریم و او باید از نفوذ خود بر ارگانهای مستقر در پاکستان استفاده کند تا عملیات تروریستی در هند متوقف شود. برنز در پاسخ این پرسش که پاکستان علی‌رغم ارائه اسناد و مدارک مستدل دال بر دخالت آژانس اطلاعاتی آن کشور در عملیات تروریستی ماه جولای سال جاری هنوز از پذیرش مسئولیت خود سر باز می‌داند گفت پاکستان به ما اطمینان داده است که مانع فعالیت گروه‌های جدای طلب در خاک هند خواهد شد. تحلیلگران سیاسی هند اکنون بر این باورند که آمریکا با ارائه مدارک لازم مبنی بر دخالت آژانس اطلاعاتی پاکستان در عملیات بمب‌گذاری ماه جولای در بمبئی مجبور شده است از پاکستان بخواهد که مانع فعالیت گروه‌های جهادی در خاک هند شود و عملاً به طور غیر مستقیم پذیرفته که پاکستان در عملیات تروریستی انجام شده در هند دخیل بوده است. عباس شکری، رادیو فردا، هند.
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دبیر کل جدید این سازمان را انتخاب خواهند کرد. بان کی‌مون وزیر خارجه کره جنوبی تنها نامزد این سمت احتمالی به دبیر کل سازمان ملل احتمالاً برگزیده خواهد شد. دوشنبه گذشته 15 عضو شورای امنیت جانشینی او را با کوفی آنان که از سال 1997 میلادی در این سمت خدمت می‌کند تایید کردند. احضار، تهدید و محرومیت دانشجویان از تحصیل همچنان ادامه دارد. در این میان علاوه بر دانشگاه امیرکبیر، اسامی تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز اعلام شده است. این دانشجویان به کمیته های انضباطی احضار شده و از ادامه تحصیل محروم شدند. فرین آسمی در این باره با وحید آبدینی، یکی از دانشجویان، گفتگو کرده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر گزارش داد اسامی تعداد زیادی از دانشجویان احضار شده به کمیته های انضباطی اعلام شده است. بیش از 50 تن از این دانشجویان که عمدتاً از اعضای انجمن اسلامی دموکراسی خواه، طیف جمهوری خواه و طیف چپ هستند، به کمیته انضباطی احضار شده و احکامی چون دو ترم محرومیت از تحصیل برای آنان صادر شده است. وحید آبدینی، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که خود به کمیته انضباطی احضار شده، از موج برخورد با دانشجویان در یک ماه گذشته میگوید.
تا الان ما چیزی حدود 100 نفر اسامی از دانشجویان دانشگاه تهران تونستیم پیدا بکنیم، افرادی که در رده‌های مختلف به فعالیت سیاسی دانشگاه در دانشگاه می‌پرداختن، اینا احضار شدن به کمیته انضباطی و اکثرا حالا در احضاری که می‌شدن با فردی که اونجا به نوعی به بازجویی می‌پردازه با دانشجویا و خیلی توهین‌آمیز صحبت می‌کنه و در واقع به تهدید دانشجو می‌پردازه. بعد از مدتی هم شورای کمیته انضباطی به صدور احکام برای دانشجویان پرداخته که تا الان حدود 30 نفر از دانشجویان احکامشون صادر شده که در بین اینها بسیاری از افراد دو ترم محرومیت از تحصیل یا یک ترم محرومیت از تحصیل با دردی در پروندهشون هست که در نهایت اینا چون سنواتشون کم میشه منجر به اخراجشون میشه.
به گفته وحید آبدینی، دانشجویانی که فعالیت سیاسی دارند عمدتاً از ادامه تحصیل محروم شدند.
در بین اتهاماتی که به دانشجویان زدن و احکام رو صادر کردن، من چیزهایی که تا الان دیدم شرکت در تجمعات غیرقانونی یکی از اتهامات دانشجویان بوده، اختشاش در دانشگاه، حتی چیزی مثل عدم رعایت پوشش اسلامی یکی از اتهاماتی بوده که برای یکی از خانم‌ها به صدور حکم دو ترم محرومیت از تحصیل منجر شده.
وحید آبدینی میگوید بیشتر اتهامات دانشجویان شرکت در اعتراضات و تجمعات دانشجویی است.
در اتهاماتی که مطرح می‌کنند مربوط به تجمعات خرداد ماه گذشته است. بنده که در کمیته انضباطی حاضر شدم به من در واقع دقیقاً موردی اشاره کردن که شما در تجمع مثلا 1 خرداد در مقابل دانشکده فنی، در تجمع 2 خرداد که در مورد بازنشستگی اساتید دانشکده حقوق بود صحبت کردید و حضور داشتید و صحبت منو اونجا ذکر کردم و حضورم رو در واقع قطعی میدونست. بقیه بچه‌ای هم که در کمیته انضباطی حاضر شدن دقیقاً به استناد شرکت در تجمعات خرداد ماه گذشته به کمیته انضباطی احضار شدن و احکامی در موردشون صادر شد.
وحید آبدینی، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که خود به کمیته انضباطی احضار شده، از آخرین وضعیت پرونده اش میگوید.
پرونده من در مرحله اولیه صدور حکم هست که احتمال قطعی این هفته حکمش صادر میشه. ما حالا باید ببینیم حکم جدیدی که میاد به چه صورت است. ما هفته گذشته وارد تعامل جدی با دانشگاه شدیم که اعتراضات رو نسبت به این احکام داشته باشیم. دانشگاه به ما قول داده که در کمیته تجدید نظر بکنه نسبت به این احکام، هرچند تا الان ما هیچ تجدید نظر جدی رو ندیدیم و متاسفانه بعضی از احکام جدی شدن. احساس من این است که اگر این رویه بخواد ادامه داشته باشه و تجدید نظر نشه نسبت به این احکام، بازخورد دانشجوی جدی خواهد داشت. به هر حال دانشجویان ساکت نخواهند بود که چنین سرکوب جدی که اخیراً در دانشگاه تهران اتفاق افتاده ادامه داشته باشه.
از حدود 1 ماه پیش فشار بر دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف شدت گرفته است. این طرح که ابتدا به نام طرح ستاره دار بودن پرونده دانشجویان معروف شد، دانشجویانی را که فعالیت سیاسی کرده و عضو انجمن‌های اسلامی یا سازمان ادوار تحکیم وحدت بودند را از ادامه تحصیل محروم می‌کرد. تعداد زیادی از دانشجویان فعال در دانشگاه‌ها اکنون مشمول این طرح شدند و از ادامه تحصیل بازماندند.
احضار، تهدید و محرومیت دانشجویان همچنان ادامه دارد. فرین آسمی با وحید آبدینی یکی از این دانشجویان گفتگو کرد. دعوت می کنم تا 20 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها را بشنوید. روزتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. بگو ای یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو بگو ای یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو بگو از خونه، بگو از گل پونه، بگو از شب شب زن ها که نمیمونه، بگو بگو از محبوبه ها، نسترن های بنش، صفره های بیریا روی سبز زار فش، بگو از خونه، بگو از گل پونه، بگو از شب شب زنه ها که نمیمونه، بگو بگو از محبوبه ها، نسترن های بنش، صفره های
از رادیو فردا.
سینما
لوک بسون، کارگردان سرشناس فرانسوی، اعلام کرد که دیگر فیلمی نخواهد ساخت. لوک بسون که ساخت آخرین فیلمش بیش از 62 میلیون یورو هزینه داشته است، یکی از بهترین کارگردان‌های نیمه دوم قرن 20 فرانسه به شمار می‌آید. وی کارگردانی سینما را از سال 1981 شروع کرد. به زودی زندگی نامه دین مارتن، هنرپیشه قدیمی سینما، به همت جو منتگنا ساخته می شود. جو منتگنا حقوق ساخت فیلمی درباره زندگی دین مارتن را خریده است و می خواهد فیلم را طبق کتابی نوشته دختر دین مارتن بسازد. جو منتگنا در سال 1998 نیز به پاس بازی در نقش دین مارتن جایزه امی را کسب کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.